بسم الله الرحمن الرحیم. شما از ابتدا که یک فیلم سینمایی یا سریال رو انتخاب میکنید برای دیدن، معمولا آشنا هستید با ژانر اون فیلم، جنایی، پلیسی، خانوادگی، آپارتمانی، عشقولانه است، حماسی. حالا معمولا آدم ها بخوان یک کمی دقت کنن اول انتخاب میکنن، نه این فیلم جنگی من نمیخوام ببینم، یا این فیلم خانوادگی من نمیخوام ببینم، من فیلم جنگی دوست دارم ببینم. خب شما وقتی که به تاریخ اسلام نگاه میکنید، فکر میکنید تو کدوم یکی از این فارسی را پاس نداریم ژانر هاست؟ واقعا مثل رمان یک قهرمان اجتماعی، مثل یک معلمیه که میره توی روستایی میخواد مردم رو دعوت بکنه به تعلیم و تربیت، بچه هاشون رو ببره مدرسه، مردم مقاومت میکنن. از چه جنسیه؟ ما بعضی وقتا، ما طلبه ها، انقدر بد معرفی میکنیم داستان دین رو، انقدر اتفاقی که در تاریخ اسلام افتاده رو بد معرفی میکنیم که کلن برداشت همه از دین غلط میشه. چون میدونید تاریخ اسلام یه دینشناسی به آدم میده که کتابهای دینشناسی هم این آشنایی رو به آدم نمیدن، این معرفت رو به آدم نمیدن. ما یکی از اهدافمون از تاریخ اسلام یه دینشناسی عمیق‌تر از دینشناسی تو کتاب‌ها و مباحث نظریه. حالا برگردیم، داستان پیامبر از چه جنس داستانیه؟ داستانی از جنس حماسه است صرفاً؟ حماسه هم توش داره. یک داستان چیه؟ بالاخره از بین انواع و اقسام داستان‌ها چه جور داستانیه؟ قبل از این که باز من به جواب بپردازم، یه مثال بزنم که فاصله خودم رو با موضوع مشخص کنم. یه روایتی از امیرالمومنین علی علیه السلام من شنیدم و خوندم سالها قبل، بعضی وقتا هم شاید گفتم، خیلی کم، شاید مثلا شاید یکی دو بار تو عمرم این روایت رو گفته باشم، چون نمیدونم چجوری به مردم بگم این کارو بکنید. کار بدی هم نیست، ولی یه جوریه دیگه. این پیشنهاد امیرالمومنین علی علیه السلام سخت اجراش، به همین دلیل معمولا نمیگم هم به کسی. میفرماید اگه خواستی یه رفیق انتخاب کنی، سه بار عصبانیش کن. ببین هر سه بار از کوره که در رفت با تو چه برخوردی میکنه. اگه دیدی برخوردش با تو خوب بود، دست از محبتش بر نداشت، دست از وفاداری و اون ارتباط حداقلیش بر نداشت، این آدم خوبیه، باش رفیق شو. خب من خودم نتونستم تا حالا کسی رو عصبانی کنم بگم من میخوام اینو باش رفیق بشم. بذار یه بار عصبانیش کنم ببینم. جربوزش رو نداشتم، دلم نیومده، اصلا فضاش نبوده، و هر ترتیبی. حالا حضرت هم نمیفهمد حتما این کارو بکن. منظور حضرت اینه که طبیعتا ببین وقتی عصبانی میشه چجوری میشه، حالا زمینش هم آدم پیش بیاره. حتما من از کلام حضرت حتما برداشت نمی کنم، ولی خب حتما باید این کارو میکردم. میخوام بگم امتحان کردن آدم ها چیز خوبی نیست، یعنی سخته، یعنی خیلی یه جوریه. من حالا نمیخوام در موردش توضیح بدم، ولی خدا امتحان میکنه آدم ها رو. شما با کسی که میخواد امتحانت بکنه چجوری برخورد میکنی؟ هوشیارتر، با هوشمندی، با تفکر. ظاهر هیچ کدوم از حرفاشو ممکنه نگیری، بگی صبر کن این میخواد منو امتحان کنه. الان منظورش چی بود؟ برخورد کردن با یک کسی که میخواد تو رو امتحان کنه سخته، آسون نیست، پیچیده است. داستان زندگی پیامبر داستان یک امتحان بزرگ الهی است از یک جامعه. ژانر تاریخ پیامبر ژانر امتحانه. حالا این ژانر افتاده رو زبون ما اصلا خوب نیست. نوع این داستان داستان امتحانیه، معماگونه است. ببینیم اینا چی کار میکنن، ببینیم اینا چه عکس عملی نشون میدن. ببینید الان من طلبه با شما یه ارتباطی دارم، بالاخره یه مباحثه ای داریم، شما ممکنه لطف کنید به بنده بگید مثلا تو داری معلمی میکنی، تدریس میکنی. خب این ارتباط رو با هم دیگه، من دیگه شما رو امتحان که نمی کنم. بذار من امشب اینجوری حرف بزنم ببینم اینا چی میگن. هیچ وقت این کار رو نمی کنم معمولا، یعنی تو حالا این کار نکردم، حالا الان به فکر رفتم که یه بار یه جاهایی این کار رو بکنم. بذار بگم اینم چی میشه. مسئولین برگزار کننده جلسه هیچ کدوم نمیخوان شما رو امتحان کنن، خودتونید دیگه. امشب میخوایم یه صوتی اونجا بهتر کنیم ببینیم چی کار میکنن. اصلا هیچ کس فکرش هم نمیکنه توی همچین محیطایی. شاید توی هیچ مسجدی هیچ امام جماعتی این کار رو نکنه. اصلا دین مگه میخواد ما رو امتحان کنه؟ میخواد ما رو آموزش بده؟ نه بابا، بنده خدا همش امتحانه. همش امتحانه یعنی چی؟ میفرماد نماز اول وقت بخون، امتحانه. برای چی امتحانه؟ برای این امتحانه که شما چند مرتبه نماز اول وقت رو میخونی و بعد خدا میندازده توی پیچی، بعد دوباره اذان رو اعلام میکنه و دیدی امتحانش کردیم. حالا شما فکر میکنی که رو همون مثلا نرم عادی، حالا همش هم این ما فارسی رو پاس نمیداریم، نرم چی میشه؟ رو همون روش عادی و معمول اذان گفتن، مثلا فرض بفرمایید شما 3 غیبت مجاز توی ترم دارید برای درسی که انتخاب کردید. فرض بفرمایید آموزش میخواد شما رو امتحان کنه که ببینه درس رسیده به جای حساسش، حالا شما غیبت میکنید یا نمیکنید. بعد یه کاری هم برات پیش میاره بیرون دانشگاه، خود دانشگاه، بعد شما میری میندازدت بیرون. آقا مگه ما اینجا اینجا ما امتحانت که این تو عاشق علم نیستی، رسیده بود بحث به جای حساسش. ببینید رفقا، معمولا کسی تو دنیا کسی رو امتحان نمیگیره، ولی خام نشید، این خدا اینجوری نیست. حالا من از من گفتم به شما بفرمایید، خود قرآن کریم یک کتاب امتحانه. آقا بعثت پیامبر یعنی نزول وحی دیگه. کلام پیامبر رو ببینید، میفرماید امام صادق علیه السلام ان الله بعث نبیه به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. خدا مبعوث کرد پیامبر را به در میگم دیوار تو گوش بده. پیامبر مبعوث مستقیم خیلی چیزا رو نگه. برای چی؟ برای اینکه اینا رو امتحان کنه. حادثه های تاریخ پیامبر گرامی اسلام اصلی ترین فلسفه شون امتحان مردمه. بدون این نگاه بکنی اصلا متوجه نمیشی تاریخ چی هست، یا برداشت غلط ازش میکنی. حالا این روایت رو هم میتونیم بخونیم با هم. نزل القرآن به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. هم پیامبر اینجوریه هم قرآن. قرآنم به چیه؟ ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. با تو دارم صحبت میکنم همسایه بشنوه، یعنی به در میگم دیوار تو گوش بده. غیر المغضوب علیهم، یا مثلا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. منظورش کیاست؟ گرفتی؟ نه کلا فرمود هر کسی بهش نعمت داده. ساده ای تو، خدا مگه اینجوری حرف میزنه؟ یا داره تیکه میندازه، یا داره اشاره میکنه، یا داره. بالاخره اینه قرآن، اینه.
انا اعطینا کل کوثر، خودت باید بفهمی منظورشون چیه دیگه. اینا از واضحات ها، یعنی از واضحات و مسلماته که حالا داستان ظهور پیامبر، پیامبر مبعوث شده، از همه حرفایی که میزنه امتحانه، از این امتحان تو امتحان بعدی، از این امتحان تو امتحان بعدی. شما نگاهتون به تاریخ اسلام نگاه امتحان باشه، از کیا؟ از آدمای عادی. هر چی مدعی تر باشه انسان در مقابل خدا یا یک جامعه در مقابل خدا، امتحانای خدا سخت داره. راستی من الان یادم اومد که شما تو جمهوری اسلامی دارید زندگی میکنید، خیلی هم حسین حسین میکنید و اینا، و اربعین هم که شنیدم رفتید اکثرا، و امام ابن الحسن و سلام فرمانده و اینا، خیلی دعا هم شنیدم میکنید، اللهم عجل ولیک الفرج. خب حالا داره میاد امتحانا برات. با حادثه تلخ، با حادثه شیرین دارن امتحانت میکنن. شما برید خواستگاری بخوان امتحانت بکنن، حواست نباشه چی میشه؟ یا شما بخوای مثلا طرفتو امتحان کنی، خیلی من که فکر میکنم خیلی کار لاجوریه ما هم دیگر امتحان کنیم، ما ها بیاد هم دیگر امتحان نکنیم. یه رستوران اینجا هست، یه مقدار ارزونتره، یه رستوران اونورم هست خیلی گرونتره، تو هر کدوم بخوای. نامرد، اینجوری امتحانش نکن، تو میخوای ببینی کنم، ببین در این امتحان میبینی. آدم ها که نباید هم دیگر امتحان کنم، خدا آدم رو امتحان میکنه و پیغمبر خدا، اونا مأمور از جانب خدا. بعد تو حادثه های تاریخی شما نگاه میکنید، میبینید که یه جایی منافقین خیلی میخوان حرف بزنن علیه پیامبر اکرم و حرف زدن و جامعه در حال انفجاره، بعد پیامبر گرامی اسلام یه دفعه شطرشو گم میکنه. شطر من کجاست؟ شطر من کجاست؟ از این ور به اون ور میره، شطر من کجاست؟ آقا شما بهونه دادی دست منافقین، منافقین هم همونجا گفتن نگاه کن شطرشو گم کرده، من میخواد راه بهشت رو به ما نشون بده. من اگر مشاور رسول خدا بودم گفتم یا رسول الله اینجا شطر من کجا، نگی های وقتی الان شرطش نیست. ببین بالاخره داستان، داستان امتحانه. ما دیگه ممکنه هر روز تو هر جلسه از کلمه امتحان استفاده نکنیم. پس حوادث واقعی نیستن، امتحانی هن. شما فکر میکنید چند درصد حوادث واقعی هن، چند درصد حوادث امتحانی هن؟ حوادث تاریخ اسلام، جنگ شده، بالاخره ایمان آورده یک کسی، ایمان نیاورده. امتحان ها، آخه ببینید شما یه صحنه، مثلا شما میگید که آقا رستوران بالایی بریم یا رستوران پایینی، واقعا مرددی داری سوال میکنی؟ مردد که نیستی، تردیدت واقعی نیست، داری امتحان میکنی، همون کاری که گفتیم نکنیم دیگه، ولی خدا امتحان میکنه. خدا ما رو با ترسوندن امتحان میکنه، درسته؟ بعد میبینی که الکی بود، خدایا چرا من ترسوندی؟ واسه امتحانت کنم. واقعا واقعی نبود؟ از این بالاتر بگم، واقعیت ها رو خدا میتونه تغییر بده یا نه؟ میتونه تغییر بده. خودش تو قرآن میفرماد برای من که کاری نداره دشمنان شما رو از بین ببرم، خب بعد من چجوری شما رو امتحان کنم؟ خیلی ساده است، خداوند مثلا روشن داره بیان میکنه. یه آیه قرآن جالب تو سوره توبه میفرماد که شما فکر کنید خدا شما رو ول میکنه، امتحانتون نمیکنه تو دوتا موضوع. یه موضوعش جهاد در راه خداست، خب خدایا این امتحان انصافا سختیه، خیلی هم باحالی که امتحان میگیری، ولی خیلی جای خوبی نشستی و راحت هم ما امتحان میگیری و بریم تیکه پاره اینا، باشه حالا این یه امتحان واقعا حسابیه. کسی میدونه؟ نه، اونا که میدونن جواب ندن. حدس بزنید امتحان دیگه کنار جهاد، که دو تا امتحان رو کنار هم دیگه گل درشت مطرح میکنه خدا، چیه؟ اونا که میدونن آیه قرآن رو خوندن نگن. حدس بزنید کنار امتحان جهاد، که انصافا امتحان سختی، آقا من برم اونجا گلوله میخورم شهید میشم، خب نمیخوام الان از دست برم، امتحان شد دیگه، خب پس تو ایمان به خدا نداری؟ نه نه دارم امتحان. خب اگه امتحان ایمان داری که تو عمرت فرا نرسیده باشی گلوله نمیخوری که؟ نه بالاخره گلوله هست. پس تو ایمان نداری؟ ببین دروغ گفتی. نه نه من ایمان دارم. خب اگه ایمان داری که عمرت دست خداست، یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، پس امر جهاد رو میاره که امتحان کنه. خیلی هم امتحان سختیه. ما که بارها این امتحان رو دوران دفاع مقدس دادیم، البته نوجوان بودیم، اگه امتحان رو قبول کردیم یعنی خوب جواب دادیم، بچه بودیم حالیمون نبوده، اگر هم بد جواب دادیم که این شکست ها رو تجربه کردیم. خب شما بفرمایید، خدا تو قرآن میفرماید من شما رو تو دو تا موضوع امتحان میکنم، یکی جهاد یکی ولایت، ترس چی؟ صبر، انفاق، امر معروف نهی از منکر. من چقدر خوشحال میشم اون جوابی که میخوام و نمیدید که من یه حرفی برای گفتن داشته باشم. خیلی جالبه، این امشب رو یادگاری یادداشت کنید تو تقویمتون، تقویم نمیخواد، اما موبایلت هم میتونی یادداشت بکنی، یه قسمت داره. میفرماد فکر میکنید من شما رو ول کنم تو دو تا موضوع شما رو امتحان نکرده باشم؟ یکی جهاد، اون که از حرامن از شمسه، یکی امتحان گلدرشت خداست، بارها هم تو قرآن فرمونده. یکی دیگه این که ببینم کی نفوذ داره در تو، حرفشو میپذیری. ولیجه امتحانت میکنم ببینم کی حرف کیو میپذیری. الله اکبر. میخوام زی نفوذای تو رو ببینم. پس حرف فلانی رو قبول میکنی. ماجراییه. چقدر این امتحان فکری قشنگیه. همه امتحانا عملیاتی نیست. نه، منبع خبر اعتماد بکنی یه چیزه، وقت شما مثلا به من میخوای اعتماد بکنی، رو چه حسابی به من میخوای اعتماد بکنی؟ حسابشو خدا حساب تو میرسه، باید اونجا بری دلیلشو بیاری. من چه میدونم یه آخوندی بود گفت اعتماد کنم. نه، بیا اینجا، من به فلان منبع خبر اعتماد کردم، رو چه حسابی؟ نه، منبع خبر درست بوده اعتماد کردی، به کدوم تحلیل اعتماد کردی؟ رو چه حسابی؟ اصلا یه تحلیل رو منطقی دیدی قبول کردی، اون هیچ ولیجه نیست. از من یه حرفی میشنوی، یکی دیگه بشنوم منطقی نباشه قبول نمی کنم ازت، اما این یه دونه اتفاقا منطقی بود قبول کردم، این ولیجه نمیشه. ولیجه یعنی کسی که روی شما نفوذ داره، حرف میزنه در بس میپذیری. میفرماید شما فکر کنید خدا شما رو ول میکنه و امتحان نمیکنه در دو موضوع، که مجاهد شما کیه و اینکه کیو انتخاب کردی به عنوان زی نفوذ غیر از خدا و مؤمنین رو. خیلی جالبه موضوع زی نفوذا. آقا شما خدا با زی نفوذ چی کار داریم؟ بله، من تو رو آدم مستقل آفریدم. آقا ما بلد نبودیم که این آقا اینو گفت دیگه ما هم قبول کردیم. تو باید بگی رو چه حسابی قبول کردی. حتی شما میدونید در دوران غیبت یه عالم دینی رو هم میخواید حرفش رو بپذیرید، یا باید عقلا درست باشه بپذیرید، اون وقت عقل خودت رو پذیرفتی، درسته او گفته، ولی آخر سر عقل خودت گفت نه حرفش درسته پذیرفتم. یه جایی هم خواستی در بس حرفش رو بپذیری، باید تشخیص بدی این عالم کارش درسته، حرفش درسته یا نه. دوران غیبت اینه، نمیتونه که بری از امام زمان بپرسی که در دوران غیبت شیعه به بلوغ رسیده، باید عالم دینی خودشو تشخیص بده. پس جریان جریان امتحانه. من نمیخوام بحث امتحان رو خیلی گسترده کنم، بلکه بخوایم بریم تو داستان پیامبر گرامی اسلام. آقا چرا پیامبر گرامی اسلام باید یتیم باشه؟ پایه امتحانه دیگه. اونجا یتیم بودن یعنی اعتبارش کم. ببین این خودش پایگاه اجتماعی پیغمبر رو ضعیف میکنه. پدردار بودن و پدرش کی باشه و اینا. البته عموی پیامبر ابو طالب نقش کلیدی داشت، ولی پدر یه چیز دیگه است. یتیم بزرگ شد، این خودش میشه یه امتحان. آقا دیگه همین جوری شما بچین برو جلو، تمام حادثه‌ها یکی پس از دیگری امتحانه. یه دونه نکته مهم امتحانی تاریخ پیامبر گرامی اسلام. خدایا واقعا مردم قریش به نظر من، به نظر ابتدایی، اولینو بگیم بعد پسش میگیریم، به نظر من خیلی سخت گرفتی. چرا؟ چون با پیغمبر امتحانشون کردی، این شخصیت با عظمت. خب اگه کسی نبیشون بگه ته جهنم اونورتره. و رسول خدا هم اومده بود میفرمود یالا بیاد از من دفاع کنید، جان خودتون رو در راه من بدید که من بتونم انجام رسالت بکنم. حالا این عبارت ها برای شما ناآشناسی که میبینید تو تاریخ، میبینید این عبارت ها چقدر راحته در تاریخ پیامبر، که معمولا هم خیلی ها نمیگنش، میگن حالا اینجوری نمیخواد بگی که پیغمبر گفت جان تو فدای من کن. نگو اینجوری نمید بگی که پیغمبر گفت راه خدا را برید، بعد تصادفاً یکی فدای پیغمبر شد، اینجوری بگو. نه آقا چرا دروغ بگیم؟ با مردم مدینه پیمان بس پیامبر، جانتون رو برای حفظ پیغمبر بدید، اگه امضا میکنید اجرت کنم. امضا کردم، پیامبر اجرت کرد. شوخی نداره. اگه فهمیدی پیامبر یعنی چی، پیامبری یعنی چی، اگه فهمیدی که خب فهمیدی دیگه، باید خیلی چیزا رو فهمیده باشی تا اینو امضا کنی. خب این داستان ها همه امتحانه، ولی امتحان سنگینیه. با وجود پیغمبر یه کمی سهل بگیر. خدا میفرماید شما چی کاره ای که نظر میدی؟ بله این امتحان امتحان سنگینیه. اینا هم مدعی بودن، اینا مدعی پرده‌دار خانه کعبن و ایمان به خدا دارن، سپاه ابرهه. من اینا نشون دادم، ندید بدید نیستن. برو کنار مردم فقیری نیستن اینا در از نظر معنوی. بعد خیلی مورد احترام بقیه هستن. من حق دارم، من خدا حق دارم از اینا امتحان سخت بگیرم. چرا؟ چون امکانات بالای معنوی بهشون دادم. ببینید دوستان من، یه وقت مواظب باشید قریش مکه رو زیاد بدبخت نشون ندید، طرح خدا برای امتحان رو به هم نزنید. بله حالا بدی هایی که داشتن به جای خودش، ولی خوبی هایی هم که داشتن، حداقل دارایی های معنوی بزرگی که داشتن، خدا به همون تناسب اونا رو امتحان میکنه. آقا معنویت تو جامعه ما افزایش پیدا کرده یا نه از 10 سال پیش، از دهه های قبل؟ معنویت و معرفت دینی در جامعه ما در هر مقداری که شما میگید افزایش پیدا کرده یا نه؟ شل میگید بله. خب احسن، منم همینو معتقدم. واقعا خیلی از شاخصا نشون میده که افزایش پیدا کرده. خب آماده امتحانای سخت‌تر باشید. خیلی ساده من به شما عرض بکنم، ما اربعین حسینی دیدیم، قدیمی ها شهدای دفاع مقدس یه دسته عزاداری فوقش 1000 نفره دیده بودن. بعد ما رفتیم تو اربعین، چشیدیم اون زیبایی و عظمتش رو. خب از ما امتحان سخت‌تر نباید بگیره خدا؟ میگیره دیگه. اصلا داستان دین داستان امتحانه. آقا این معماها سخت نباشه، بالاخره یه مقدار سختی داره، یه مقدار پیچیدگی داره. و خدا هم این پیچیدگی ها رو درست میکنه. یه داستان از حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بگم. در یک روایتی آمده حضرت موسی صدا زد خدایا این سامری که این گوساله رو درست کرد، مردم رو گوساله پرست کرد در غیبت من. آخه یه مدتی حضرت موسی قومش رو رها کرد رفت، برگشتید اینا گوساله پرست شدن. فرمود خود عرضه داشت خدایا این سامری هنر ساختن این گوساله رو داشت، ولی هنر این صدای گوساله رو نداشت. این صدا هم میداد آخه، این مال چی بود؟ حالا بعضی ها گفتن یه جوری ساخته که بادی می اومد رد می شد این صدای گاو میداد. واقعا حضرت موسی خوب پیغمبره دیگه، گفت این که صدا رو هنر این نیست. در روایت اینجوری داره که خداوند متعال فرمود موسی راست میگی، اون فتنه خودم بود، یکمی منم غلیظش کردم، اگه کسی میخواد بلغزه بلغزه. حالا شما نگاه بکنید، خداوند متعال پیامبر رو مبعوث کرده، بعد شاهد این بعثت کیه؟ علی ابن ابی طالب حدوداً 10 ساله. یا رسول الله اینجا میدونی شیخوخیت اینا قوغا میکنه، پیر قوم باید باشه اعتبار کنه، بچه اصلا بچه اینا آدم حساب نمیکنن، اصلا مضحکه میشن، میخندن به شما. یه وقت ایشون نگه یا رسول الله من به شما ایمان آوردم یا رسول الله، بعد یه وقت شما هم آخه شنیدم میخوای بری تو اون جلسه فامیل بفرمایی که هر کی اولین کس باشه ایمان بیاره به من بعد از من جانشین من میشه. نه بر علی ابن ابی طالب علیه السلام بشینم که همیشه همراه شما هستن. یه وقت بلند میشه، اصلا این میگه من به شما ایمان آوردم، بزرگتر اصلا دیگه نمیگن، میگن بچه بازی شده. دقیقاً علی ابن ابی طالب با همراه خودش برد، میخواد شیخوخیت رو بزنه بپکونه پیغمبر. فرمود هر کسی از شما اول ایمان بیاره جانشین من خواهد شد. علی ابن ابی طالب پرش رو گفت یا رسول الله بعد به شما ایمان بیاره، بچه حدود 13 سالشه مثلا. بعد خندیدن، همین پیشبینی که من کردم، گفتن ابو طالب پسرت حالا دیگه بعدن رئیست میشه چون جانشین ایشون میشه دیگه، بعد تو باید زیر بلیط پسرت بری. خدا چجوری داری امتحان میکنی؟ این طرحا چیه میریزی؟ داستان همه امتحانه. من به شما عرض بکنم هر اتفاقی میفته 100% متناسبه با ایمان آوردن اون مردم هست یا نیست؟ متناسب یعنی متناسب به صورت مثبت نیست، بعضیاش اتفاقا متناسبه به صورت منفی. این آدم رو هوشیار میکنه. دوستان من تو زندگی خودتون هم هوشیار باشید. خدا فرموده است که همه رو امتحان میکنم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا شما رو برای امتحان آفرید ببینه کدومتون بهتر عمل میکنید. این خودش یه اشاره داره، کمک برای جواب دادن صحیح به امتحان چیه؟ ایکم احسن عملا، مقایسه است. یعنی چی؟ من نمیخوام امتحان کنم ببینم کی خوبه کی بد، میخوام ببینم کی بهتره. ایوکم احسن و عملا. اونا نماز نخوندن، تو آخر وقت بلاشو بخون دیگه. ایوکم احسن و عملا، کدومتون بهتر عمل میکنید؟ بعد روز قیامت هم اونایی که بهتر عمل میکنن و میاره جلوی اونایی که بدتر عمل کردن، میگه چرا این تونست و نتونستی. این خودش میشه یه علامت. لذا به خوبای اطرافتون یه نگاهی بکنید. زمان پیغمبر اکرم به امیرالمومنین نگاه میکردن بد و بیرا میگفتن. چرا؟ چون آدم خوبه پای رکاب پیغمبر بوده، این کارها رو درست انجام میداد، بقیه کفرشون در میومد. هنوز عدالت برقرار نکرده، خیلی ها کینش رو به دل داشتن. حالا ماجرای امتحان ماجرای خیلی سنگینیه. من شما رو از امتحان نمیخوام بترسونم، میخوام شما رو سرگرم معماهای زندگی خودتون بکنم. بنده یه دهه دانشگاه امام صادق مفصل این بحث رو کردم، مهمترین عامل تعیین کننده مقدرات ما چیه؟ مقدرات ما کدوم رشته بریم، کدوم هی نمیدونم ما مال و ثروت گیرمون بیاد، همسر کی گیرمون بیاد، بچه‌مون چجوری باشه، همسایه‌مون چجوری باشه، مقدرات ریز و درشت. الان میری سوار تاکسی میشی، کی پیشت نشسته، چه حادثه‌ای سر راهت قرار میگیره، همه اینا امتحانه، هیچ کدوم تصادفی نیست. که مثلا نشستی تو تاکسی دفعی طرف یه موسیقی میگذاره یا رادیو رو اصلا روشن میکنه، بعد خدا بگه این چرا این رادیو روشن کرد، الان من نمیخواستم از این امتحان بگیرم. اصلا اینجوری نیست تو کار خدا. حالا یه رادیو روشن کرده، چی کار داری تو؟ حالا اینم روشن کرده بوده دیگه، من که همه چی نمیتونم برای تو کنترل بکنم. اینا نیست، اینا همش طراحی شده است. شما دائما در معرض امتحانهای خدای البته مهربان و خدایی که معمولا هم میفرماد یه بار دیگه امتحان میگیرم، برو یه فرصت دیگه داری، یعنی تا آخر همینجوری فرصت میده. ببینید آقا، شما دعا کنید مؤثر هست تو مقدراتتون یا نه؟ بفرمایید. کار خوب بکنی مؤثر هست یا نه؟ کار بد هم بکنی مؤثر هست یا نه؟ کسی دعات بکنه مؤثر هست یا نه؟ کسی نفرینت بکنه مؤثر هست یا نه؟ اخلاصت مؤثر هست یا نه؟ آقا خیلی، من دو شب دانشگاه امام صادق عوامل مؤثر بر مقدرات رو هی میشمردم، بعد میگفتم اینا هیچ کدوم مؤثرترین عامل نیستن. مؤثرترین عامل اینه که خدا از تو چه امتحانی میخواد بگیره. امتحان منه که نباید به هم بزنی که. من باید تو این موضوع تو رو امتحان کنم تا تو این موضوع تو رو رشد بدم. خیلی ماجرا عمیق و دقیقه. من حالا بحث فردی امتحان رو نمیخوام داشته باشم، بحث واقعاً پردامنه ایه. این امتحان ها از یه جامعه هم گرفته میشه، بیا و درستش کن. مکرر خداوند متعال تو قرآن میفرماد از فرد گرفته میشه، امتحان هایی که از جامعه گرفته میشه، امتحان هایی که از جامعه گرفته میشه سخت ترینش اینه که 4 تا آدم خوب میندازه توی جامعه. این دیگه سنگین ترین امتحانه، چون خدا میفرماد من حجت رو تمام کردم، این آدم خوبه بین شما هست، همه چی باید روشن شده باشه. امتحان های جامعه اینه که مثلا بدهایی رو توی جامعه میندازه امتحان میکنه. همین الان ما خودمون توی این شرایط غرق امتحانات الهیم و امتحان ها سخت تر میشه تا ظهور محقق بشه. برای چی؟ تو روایت نوشته برای اینکه مدعی ها غربال بشن. همون اتفاقی که زمان پیامبر افتاد، مدعی بودن دیگه کنار خانه کعبه، غربال شدن. خیلی مدعی بودن. تو فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خب فیلم ساز دیگه میگه آخه من این کارو نکنم نمیگیره که. از اون اول اینا رو عجیب غریب نشون میداد. تو فیلم سریال امام علی علیه السلام از اول مشرکین رو یه جور منفی نشون میداد. آقا این که قیافش معلومه مشرکه دیگه، آدم خوار هستن، پیامبر کجا گیر کرده؟ آقا اینجوری نبود که. ابو جهل بهش میگفتن ابوالحکمه و 40 سال پایین تر کسی رو تو شورای مکه راه نمیدادن، این رو راه داده بودن به دلیل اینکه خیلی میفهمید. این نیومد پیش پیغمبر. اونجا که فامیل بازی و عشیره بود، دشمنترین دشمن پیغمبر شد ابولهب. گفت آقا من فامیلشم، این برادرزاده خود ماست. این حرفا چی آقا؟ دنبال پیغمبر راه میافتاد توهین میکرد. خدایا یه کمی کوتاه بیا، چیکار داری میکنی؟ اصلا دین یه ماجرای امتحانیه، یه ماجرای روشن نیست. ماها گاهی از ما طلبه ها اینجوری میریم، همه چیز روشنه، شما داری یه جوری تاریخ اسلام رو معرفی میکنی. یک پیامبر آمده بود، خیلی واضح معلوم بود پیامبر است، اما اینا قبول کردن، لعنت الله علیهم. آخرین تحلیل خودم رو بگم، خطبه قاصعه نهج البلاغه، طولانی ترین خطبه و سخنرانی امیرالمومنین در نهج البلاغه، میفرماد خدا براش کاری داشت، مکه رو میذاشت توی سرزمینی که انقدر خوش و خرم بود که همه میگفتن هیچ کجا در زمین اینقدر برکت نداره. نگاه کن برکاتش، نگاه کن دونه های انگور اندازه یه دونه هندوانه. البته این مثال مال منه، دونه های انگور اندازه یه هندوانه. میفرماد ولی مکخانه کعبه رو گذاشته توی سنگلاخ، هیچ کس رغبت نداره اونجا زندگی کنه دو روز. بعد ادامه میدن، میفرماد برای خدا کاری داشت، به پیامبرها یه تاج ویژه از طلا میداد که هیچ کی اینو نداشت. ایشون هم راست اینو میذاشت رو سرش، آزا پیامبر الله دیگه. بابا همدردی کنید با مشرکین، مشرکین میفهممتون. شما توی مایه چیزایی تو مایه خود مایید. میگم مشتکین، شما یه چیزایی هستید تو مایه های خود ما. یه قرآن داره میفرماید که اکثر مؤمنین مشرکن. حل شد حالا دیگه بهت بر نخوره شرک. حالا علامه طباطبایی میفرماید احتمالا اینجا شرک خفیه. خدا امتحان میگیره، داستان امتحان گرفتنه. بعد حالا دیگه اونجا توضیح میدن امیرالمؤمنین که ماجرای امتحانه و شما ببینید تو امتحانهای الهی چجورونه سربلند بیرون میاید. دوستان من، ای که امام جماعت مسجد باید به مردمش بگی که مردم، ما نیومدیم اینجا عبادت کنیم خوش و خرم بلنشیم بریم، ما اینجا کنار هم جمع شدیم داریم امتحان میشیم. همه مراقب باشن از فردا شب کی داره با چی امتحان میشه. یه دفعه آدم فقیره میاد پیش آدم ثروتمنده میشینه، میگه اک اون کلاسش خیلی تموم شد، امتحان رفوزه برو. بعد امتحان میکنه خدا تو دلت، با خدا به خدا عکس العمل نشون میدی، خدا ثبت میکنه برات گاهی از اوقات. من دیگه بذارید توضیح بیشتر ندم. رسول خدا یک وسیله بسیار با عظمت برای امتحان برای اون قومی شد که خیلی مدعی بودن آخرالزمان هم در واقع از این قوم مدعی ما یک امتحانی گرفته میشه. هر اتفاق خوبی براتون میفته، مثلا شما حج رفتید تا حالا دیگه، اصلا به قیافتون نمیخوره که حج رفته باشید، چون من یه بار رفتم، یکی دو بار البته رفتم، همه ماشاءالله سن بالا، باید تو جوونی حج رفت. نمیدونم چجوری میشه تدبیر کرد جوونا برن حج، واقعا فوق‌العادگی داره. خب انشاءالله خدا به جوونا پولشو بده یا تدبیری بده که بله جوانها برن. نمیدونم چی کار میشه کرد. حج برید برگردید یه حج خیلی خوبی باشه، بعدش یک امتحان سخت خدا ازت میگیره. ایمانت قوی نشد. حاج آقا دولابی گفتن کی شد چشمه های حکمت از قلبت بر زبانت جاری شد. علما مینشستن پای بحثش، گفت من یه پسرمو خیلی دوست داشتم، یه حج رفته بودم، حتی براش سوغاتم گرفته بودم، واقعا دلم تنگ شده بود برگشتم ببینمش، برگشتم گفتم پسرت از دنیا رفته، خواستم میگم آخ، فهمیدم امتحانه، گفتم خدا نمیگم آخ، کار تو بوده. از اون روز چشمه های حکمت از قلبم بر زبانم جاری شد. حالا از هفته های بعد ما بخوایم تاریخ پیغمبر رو ادامه بدیم، فکر کنم اینجوری جذابتره، درسته؟ احسن. نگاهمونم بهش نگاه ویژه‌ای خواهد بود، این نگاه ویژه رو به خودمونم انشالله خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله.